در برنامه امروز کاوشگر به موضوع فناوری نانو می‌پردازیم و در این برنامه کاوشگران جوان ما رو همراهی خواهند کرد. و اما آنچه امروز در برنامه کاوشگر خواهید شنید:
نامرئی شدن انسان توسط فناوری نانو با من محسن رسولی در کاوشگر امروز.
و ما کاوشگران جوان ما ملیحه رشیدی، سعید مولایی و عارفه موسوی. کارشناسان تلفنی برنامه زنده کاوشگر جناب مهندس طاهری، مدیر ترویج دانشجویی ستاد فناوری نانو، با موضوع ترویج فناوری نانو بین دانشجویان مقطع کارشناسی در خدمت شما خواهیم بود. و جناب مهندس علی اصغر نجیمی، دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد فناوری نانو. و اما آقای سیاوش عقدایی، در واقع مجری همیشگی و توانمند این برنامه، هم پشت خط ارتباطی برنامه هستند که من خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم حضور همه شنوندگان برنامه کاوشگر و بی نهایت عذرخواهی میکنم از اینکه امروز نتونستم برنامه رو خودم آغاز بکنم. متشکرم از دوستانمون در پخش رادیو جوان که کمک کردم این برنامه با کمی تاخیر آغاز بشه. قریب به 2:30 است که در ترافیک تهران هستم به خاطر این اتفاق جوی که افتاده، یه مقداری ترافیک سنگینه. اما همه ما فکر میکنیم که قدرت با جثه یک ارتباط مستقیم داره. قدرتمندترین موجودات روی کره زمین فیل‌ها هستن، ماموت‌ها بودن در دوران ما قبل تاریخ. امروز ما میدونیم که یک وال 40 تنی یک قدرت بی‌نظیر داره و میتونه با حرکت دادن دم و باله خودش یک کشتی رو غرق بکنه. اما موجودی رو تصور بکنید که هرچی کوچکتر میشه قدرتمندتر میشه. همه ما میدونیم که مواد رفتارهای مشخصی در مقابل پدیده‌ها از خودشون نشون میدن. مثلا اگر شما یک قطعه آهن رو حرارت بدید، در مقابل حرارت به میزان مشخص آهن رفتار مشخصی از خودش نشون میده. اما اگر همون وسیله آهنی رو با نانو ذرات آهن بسازید چه اتفاقی میفته؟ ماده همون ماده است، آهن همون آهنه، اما این ماده در مقابل حرارت این بار یک رفتار متفاوت از خودش نشون میده. وسایلی و موادی که هرچی کوچکتر میشن و هرچی ذرات تشکیل دهنده اونها به مقیاس نانو نزدیکتر میشن، عجیب غریبتر و قدرتمندتر میشن.
بله، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه کاوشگر و در خدمت همکار خوب و عزیزم محسن رسولی.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما خانم سجدی.
خواهش می‌کنم.
در خدمت زنده باشید شنوندگان عزیز کاوشگر، و خوشحالم که یک روز دیگه و یک صبح دیگه در خدمتشون هستیم. و این داستان دوشنبه من و سیاوش هم مقدار جالب شده. یه روز، یه هفته من دیر میرسم، یه هفته سیاوش امیدوارم زودتر برسه.
البته در غیاب آقای عقدی واقعا سخته ها بخوایم برنامه رو اجرا کنیم، ولی خب به هر حال در خدمت خواهش می‌کنم شما و تایید کننده خیلی خوبمون خانم شایان، ان شاء الله بتونیم برنامه رو تقدیم حضور عزیزانمون کنیم. در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه هم فناوری نانوه.
بله.
خب موضوعی که این روزها بسیار بسیار فکر میکنم در جامعه ما با توجه به کارایی و در واقع بهره‌وری بالایی که ایجاد میکنه، قطعا میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه و اثرات بسیار مثبت و سازنده‌ای خواهد داشت. بله. خیلی خوبه از زبان شما بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با این فناوری.
حتما همینطور، خواهش میکنم. خب فکر میکنم دیگه کمتر کسی هست واقعا حداقل در ایران که این نانو رو حداقل یک بار به گوشش نرسیده باشه، و حالا خیلی ها میدونن چیه و خیلی ها نمیدونن چیه. حالا یه تعریف مختصری بخوایم ازش ارائه بدیم، نانو خودش یک مقیاس عددیه. یعنی ما داریم هرچه به سمت حالا ابعاد ریستر میریم، دسی، سانتی، میکرو و به نانو میرسیم که یک مقیاس در
تمام.
بله، میشه یک ملی... مثلا نانومتر میشه یک میلیاردم یک متر. یعنی مثلا شما حالا یه مقدار ملموس‌تر بخوام بگم، قطر موی انسان رو در نظر بگیرید،
بله،
یک نانومتر میشه 100,000 اندازه قطر.
در واقع آقای رسولی، کوچکترین مقیاسی که برای هر ذره میشه تصور کرد.
کوچکترین نه، ما کوچکتر از این هم داریم، پیکو رو داریم، فمتو داریم و همینطور به سمت پایین میریم. اما این یک مقیاسیه که مواد حالا در اون مقیاس خیلی رفتار غیر متعارفی نسبت به اون رفتاری که حالا ما در مقیاس‌های خیلی
قابل تصور بوده برای ما.
دقیقاً، بله. یه مقدار بخوایم ملموس ترش کنیم، مثلا یک نانومتر اندازه مقیاس، مثلا یک نانومتر در مقایسه با متر چی میشه؟ مثلا میشه اندازه یک نخود در برابر کل کره زمین.
همچین
ابعادی. و ما میایم در این ابعاد داریم مواد رو بررسی میکنیم. خب ما میدونیم که برای رسیدن به حالا کیفیت‌های مختلف و اهداف مختلفی که از یک ماده مثلا از یک آلیاژ انتظار داریم، میایم تغییرات مختلفی روی خواص مکانیکی و شیمیایی و الکتریکی و ایناشون انجام میدادیم. این در گذشته خیلی مرسوم بوده، اما در حال حاضر اومدن این تغییرات خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری حتی در ابعاد نانو و در مقیاس مولکولی دارن انجام میدن و همین باعث شده که ما بتونیم به یک موادی برسیم که خودمون بتونیم مولکولش رو طراحی کنیم و بر اساس اون برسیم به یک ماده‌ای که حالا خیلی توانمندی‌های خاص خودش رو داره و در واقعا میشه گفت تمامی علوم و تمام حالا حوزه‌های مختلف علمی حداقل کاربرد آره وسیعی داشته، حالا پزشکی، صنایع کامپیوتر، صنایع الکترونیک و حالا خیلی موارد مختلفی.
حتی پوشاک هم این روزها خبرهای خیلی جالبی درباره
حتی در صنایع غذایی هم بله خیلی کاربرد داشته. اما اصلا از کی شروع شد و از چه زمانی مرسوم شد تحقیقات در مورد فناوری نانو؟ سال 1959 بود که تحقیقات نانو شروع شد و فردی به نام ریچارد فاینمن، ایشون خود برنده نوبل هم هستن به خاطر تحقیقاتی که در این زمینه داشتن، یک سخنرانی اومدن در یک مهمانی شبانه، یک مهمانی شام ترتیب دادن و عنوان سخنرانیشون این بود: فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد. و گفتن مثلا به عنوان یک مثال هم گفتن کل دایره المعارف بریتانیکا رو میشه روی سنجاق نگارش کرد و حالا اونجا ثبتش کرد و ایده فناوری نانو از اینجا شروع شد.
بله.
حالا بعدش ما میایم میبینیم که واژه نانو فناوری در سال 1974 توسط یک استادی در دانشگاه توکیو رواج پیدا میکنه و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه و مقاطع خیلی مختلفی داشته که یه انقلاب‌های خاصی هم در فناوری نانو بوده. مثلا سال 1997 نانو ترانزیستورها ساخته میشن، سال 2000 موتورهای در ابعاد موتورهای دی ان ای ساخته میشن، سال 2002 شلوارهای ضد لک میاد که همون مثالی که شما فرمودید پوشاکای نانویی، و سال 2003 مثلا نانو سلول های خورشیدی هستن و حالا کاربردهای خیلی وسیعی داره. من در بخش بعد خدمتتون عرض خواهم.
بله حتما همراه شما و شنوندگان عزیز هستیم با ادامه‌ی برنامه که زندگی کاوشگر.
من یک کاوشگرم که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
کارتون پینوکیو رو یادتون هست؟
داشتی اسم من دینوز، اسم تو چیه؟ من پینوکیو هستم.
پینوکیو!
بله!
اگه پینوکیو دروغ میگفت، بینی چوبیش به همه ثابت میکرد که اون در حال دروغ گفتنه.
تا حالا تو شهر مشغول درست کردن خرابکاری های تو بودم.
حالا شما فرض کنید وقتی به سوپرمارکت میرید، با یه بسته‌بندی متفاوت از مواد غذایی مورد نیازتون روبرو بشید. مثلا یه بسته‌بندی سخنگو که میتونه با یه دکمه درباره محتویات مواد غذایی بهتون توضیح بده. البته این فقط خیال بود و همچین چیزی وجود نداره و حالا استفاده از مواد غذایی سالم برای همه دغدغه است.
این موادی که الان اینجا مشاهده میکنید همه آرم سازمان غذا و دارو خورده که متاسفانه جل شده آرم.
ولی تصور کنید شما یه ذره‌بین جادویی داشتید که موقع گرفتنش جلوی بسته‌بندی مواد غذایی در صورت نداشتن کیفیت و سلامت به شما هشدار میداد. البته این هم یک خیال بود، اما اگر بود شاید خیلی از فست فودها از رونق می‌افتادن.
امروز فست فودها یکی از مصرف کنندگان بزرگ پاکت‌های کاغذی هستند.
اما این دفعه فکر کنید بسته های مواد غذایی هم درست مثل پینوکیو باشن. مثلا در صورت فاسد شدنشون بلا فاصله رنگ بسته بندی اونها تغییر کنه و هیچ کس اشتباهی اونها رو نخره.
یه بچه وحشتناکی هستی، کاشکی هرگز تو رو نتراشیده بوده.
صبر کنید، این مورد دیگه خیال نیست، این اتفاق افتاده و حالا در حال گسترش هم هست، اون هم با استفاده از نانو تکنولوژی. حالا بسته‌بندی های مواد غذایی میتونن در صورت استفاده از نانو تکنولوژی در ساختشون بعد از فاسد شدن قبل یا بعد از تاریخ انقضا تغییر رنگ بدن. کسی چه میدونه، شاید پدر ژپتو عروسک چوبی پینوکیو رو هم با استفاده از فناوری نانو ساخته بود.
میدونی چیه پینوکیو؟ اصلا میفرستمت مدرسه، چجوری؟
و البته هیچ بعید نیست در آینده نه چندان دور با همین نانو تکنولوژی اتفاقات جالب تری هم بیفته. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
9:25 دقیقه است و همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه زندگی کاوشگر و تقاضا می‌کنیم در ادامه این برنامه همراه ما باشید. موضوع برنامه فناوری نانو هست. تلفن‌ها 220 40000، 220 5952 و سامانه پیامکی 3882-1. بله، ارتباط زندگی تلفنی ما با جناب مهندس علی اصغر نجیمی هم برقرار شده. جناب مهندس نجیمی دبیر کارگروه صنعت و بازار استعداد فناوری نانو هستند. جناب مهندس عرض سلام و صبح حضرت عالی به خیر باشه و خیلی سپاسگزاریم از اینکه این فرصت رو به ما و شنوندگان خوب این برنامه دادین. خواهش میکنم.
بله، سلام علیکم. به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در واقع سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از این برنامه.
خواهش میکنم، ما بسیار سپاسگزاریم. جناب مهندس نجیمی، با توجه به کاربردهای بسیار وسیعی که فناوری نانو در زمینه‌های مختلف و علوم مختلف داره و از طرف موضوع برنامه ما هم فناوری نانو هست، در خدمت شما هستیم و از صحبت‌ها و فرمایشات خوبتون استفاده میکنیم، در این زمینه بیشتر بهره میبریم. به عنوان اولین سوال من از خدمتتون بپرسم که چرا میگن عصر پیشرو عصر نانوس و چرا بعضی‌ها مخالفت میکنن و به نوعی جبهه میگیرن؟
سوال جالبیه. به هر حال هر فناوری جدیدی که در واقع داخل هر اجتماعی وارد میشه یه سری چالش ها و یه سری موانع استفاده داره، یا بهتر بگم یه سری نکاتی داره، مثلا مثل ایمنی و بُعدهای ناشناخته اون در واقع فناوری.
بله،
در این نان فناوری نانو هم از این در واقع مستثنا نیست و خیلی ها در واقع به بُعدهایی که از این فناوری رو نمیدونن و مبهم هست براشون اشاره میکنن و به همین خاطر به پیگیری میکنن، ولی در واقع این چاره ای نیست، در مقابل فناوری های جدید نمیشه ایستاد و ما هم فکر میکنیم که این فناوری های نوین که یکیشون نانو هست و یکی از مهمترین هاشون هم هست، در واقع دنیای پیشرو رو متحول میکنه. من یه گزارش رو میدیدم، یه گزارش از یک مؤسسه معتبر بین المللی، تو اونجا اشاره شده بود که تقریبا تمام صنایع به صورت 100% از فناوری نانو در آینده بهره میگیرن، حالا چه برای ارتقای یک محصول موجودشون چه برای تولید یک محصول جدید.
بله،
من حالا میتونم در واقع مثال‌های خیلی متنوعی هم از در واقع این فناوری که اون قسمتش که خوشبختانه داخل کشور بومی شده، ساخته شده، داره عرضه میشه، چه اون قسمتش که داره کار میشه، انشاءالله در آینده‌های در آینده نزدیک در واقع وارد بازار میشه، در خدمت مردم قرار میگیره.
و به همین منظور هم جناب مهندس تحقیقات بسیار وسیعی در سطح دنیا داره انجام میشه برای اینکه از کارایی این فناوری بسیار بسیار مؤثر در همه صنایع و علوم استفاده بشه.
بله، به خاطر بازار خیلی بزرگیه که پیش بینی میشه برای این فناوری. یعنی یکی از پیش بینی های حالا خیلی در واقع دقیقی که شده بود اشاره میکنه که ما تا سال 2020 به حدود چند هزار میلیارد دلار بازار محصولاتیه که مبتنی بر فناوری نانو هست و این یک ارزش افزوده خیلی بالایی رو برای کشورهایی که توی این فناوری سرمایه گذاری بکنن ایجاد میکنه.
بله،
بسیار. بنده عرض سلام دارم خدمتتون آقای مهندس نجیمی.
بله
حالتون خوبه؟ آقای مهندس نجیمی، ما می‌دونیم که خب تقریبا ما 1/100 کل بودجه چیزی حدود مثلا بودجه کل تحقیقات جهان در زمینه نانو، من نگاه می‌کردم چیزی حدود 12 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم، و چیزی حدود 1/100 رو ما داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم در بخش نانو در کشورمون. یا در این چند سالی که این سرمایه گذاری صورت گرفته و حالا اساتید مختلف، دانشجویان مختلف در مراکز مختلف تحقیقات رو در زمینه نانو داشتن در ابعاد در حالا حوزه‌های مختلف، اونقدری که باید جواب می‌گرفتیم گرفتیم و حالا اون محصولاتی که باید پیش بینی کردیم حداقل که بعد از یک مدت میتونیم به بازار عرضه کنیم عرضه شده یا خیر؟
من آمارتون رو باید این مقدار اصلاح کنم. ما تقریبا در واقع کشور ایران 1/100 جمعیت دنیا رو داره.
بله.
ولی تو سرمایه گذاری که در واقع داخل نانو شده داخل کشور 1/100 سرمایه گذاری دنیا نیست.
رقمی که من دارم چیزی حدود 15 میلیون دلاره. بیشتره یا کمتر؟
آره همین حدوده، ولی سرمایه گذاری دنیا خیلی بیشتر از این حرف. خود کشور امریکا فقط سرمایه گذاری دولتی که از چندین میلیارد دلاره، سرمایه گذاری دولتی. واسه این در واقع جدا از این هستش که اکثر کشورها مثل امریکا، ژاپن، کره، شرکت‌های بزرگ خصوصیشون، شرکت‌های صنعتی بزرگشون مثل سامسونگ، مثل تویوتا، مثل غیره، اینا دارن سرمایه گذاری های خیلی کلانی میکنن تو این حوزه. لذا سرمایه گذاری در واقع کشور ایران تو این حوزه خیلی کمتر از نسبت رفت جمعیتیش به جمعیت دنیاست. ولی خب از اون ورم بالاخره کشور ایران پتانسیل خیلی خوبی داره. یعنی مثلا ما در واقع محققین خیلی زیادی داریم، یک کشور خیلی در واقع تحصیل کرده و جوان هستیم، و همین نقطه قوت ما باعث شده که با این سرمایه گذاری کم، حالا به نسبت کمتر، ولی خروجی های خیلی خوبی داشته باشیم.
بله.
مثلا شما توی اخبار حتما شنیدید که لحاظ تولیدات علمی خب ایران توی بحث نانو رتبه 7 تو دنیا داره.
خب همین اتفاقا من اصلا سوالم به خاطر همین بود که ما وقتی آمار، من رفتم سایت استادنانو.com و بله. دیدم که حالا در زمینه تولید علم مثلا رتبه کشورهای مختلفو نوشته بود، ایران رتبهش 7 بود در تولید مقالات حالا علمی در زمینه نانو، اما در زمینه تولید صنعتی و حالا به کاربردی کردن این علم یه مقدار رتبه خیلی پایین‌تر بود، یعنی 30 یا 35 بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
به همین خاطر گفتم که یه مقدار این فاصله،
یعنی آقای رسولی سهم کشور ما تا حدودی ناچیز هست، یعنی سرمایه گذاریش هم اندک در این زمینه.
سرمایه گذاری حالا آقای مهندس فرمودن که یه مقدار کمه نسبت به جاهای دیگه دنیا، ولی خب این خب من وقتی اینقدر میتونیم تولید علم داشته باشیم چرا نریم به سمت کاربردی کردنش؟
درسته.
حالا موانعش چی بود آقای مهندس؟
ما یه خب ستاد نانوی در واقع زیر نظر معاونت علمی یه بخش کوچیکی از این کشور. نانو هم میدونید که تو تم تقریبا اکثر یه همونجوری که خود رشتهش در واقع رشته بین رشته‌ای هست، تو تمام رشته‌ها هست، وقتی که می‌خوادیم محصولات مبتنی بر خانه‌های نانو هم تجاری بشه، کل در واقع وزارتخونه‌ها یه جوری درگیر باید باشن که بتونن این فناوری‌های نوین، نه فقط نانو، بقیه یه محصولات مبتنی بر این فناوری نوین رو بتونن در واقع شرکت‌های دانش بنیان شرکت محصولاتشون رو در واقع تجاری بکنن. ولی من یه آمار کوچیکی بخوام بدم که حالا داخل ایران از لحاظ صنعتی چه اتفاقی افتاده، من خودم فکر میکنم آینده خیلی روشنی داریم، با این حال که ما زیر ساختای تجاری کردن کلا محصولات دانش بنیان تو ایران یه مقدار ضعیفه. خوشبختانه الان معاونت علمی داره کارهای خوبی میکنه تو این حوزه. الان ما بیش از 150-160 شرکت فعال داریم تو حوزه نانو. حدود 300 حوزه محصولات تجاری شده نانو الان داخل بازار ایران در واقع دارن ارائه میکنن. یه نکته ای که در مورد رتبه ایران توی بحث تجاری سازی فرمودید، این نکته رو بهش توجه داشته باشید که هنوز تو دنیا سازوکاری برای این که ببینن کشورها چقدر تو بود مثلا محصولات مبتنی بر نانو محصولاتشون تجاری کردن وجود نداره. یعنی هنوز ما خودمون نمیدونیم مثلا امریکا چند میلیارد دلار مثلا محصولات نانو تو بازار داره یا کره جنوبی چقدر داره، به خاطر اینکه این هنوز استاندارد نشده که اصلا به چه محصولی نانو میگن، باید یه سازمانی باشه که اینها رو رصد بکنه ببینه چه محصولاتی هست. برای خاطر خیلی نمیشه هنوز به در واقع رتبه بندی ها و اینها در واقع خیلی اعتماد کرد، ولی ایران از لحاظ تولیدات بعد نیست الان وضعیت، ولی آینده خیلی خوبی پیش بینی میکنم به خاطر اینکه تو این چند سالی که از شروع این برنامه‌های نان داخل ایران گذشته یک سرمایه انسانی خیلی خوبی تو این بخش به وجود اومده. ما الان شاید بیش از 20,000 نفر در واقع افرادی هستن داخل ایران که یک جوری یا فارغ التحصیل نانو هستن یا هیئت علمی هستن تو این قضیه، یا فناورانی هستن که الان شرکت دارن، محصولات رو دارن توسعه میدن. و این پتانسیل بزرگی که وجود داره باعث میشه که ما نسبت به آینده این صنعت داخل ایران خیلی اعتماد پیدا کنیم.
خب جناب مهندس نجیمی، از شما خیلی خیلی سپاسگزاریم، استفاده کردیم و بهره مند شدیم از فرمایش و ارزشمندتون. اگر صحبت خاصی باقی نمونده آقای رسولی؟
نه ممنون، تشکر میکنم.
جناب مهندس نجیمی با شما خداحافظی میکنیم با سپاس فراوان.
خدا
متشکر، خدا نگهدارتون.
من خودم رو خلبان میبینم. رویه پرواز چیزی نیست که به سر آدم بیفته. من احساس میکنم از زمانی که انسان زاده میشه یک سری علایق توی ذهنش هست، توی دلش هست که کل زندگی، مسیر زندگیش با همون شکل میگیره.
پرواز اندازه آدمو برملا میکنه. هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچیک‌تر.
نمیدونم پرواز چه ربطی داشت به نانو. اگه بخوام بگم 99% این که الان تو مرحله‌ای که الان هستم رسیدم بخوام بگم علتش چی بوده، اینه که علاقم به پرواز قابل کنترل شدن نبود. چجوری میشه طرف میره به مردم کمک میکنه؟ اینم همونه، وقتی میای به سمت پرواز و فعالیت میکنی، وقتی که نمیتونی به اون پرواز برسی دنبال میونبری میبینی ببینی از کدوم سمت میتونی میونبر بزنی. وقتی اون میونبر رو پیدا میکنی مستقیم میری. مطمئنی الان من که اینجا نشستم مطمئنم که یک روزی به پرواز میرسم. قبلش باید رسالتم رو انجام بدم. عباس میرزاپور هستم، 24 ساله، کارشناس بنیاد آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. حدود فکر میکنم 3-4 سال پیش اطلاعاتی رو به صورت تجربه سعی کردم تو زمینه ساخت هواپیمای کنترل از راه دور تداعی بکنم تو ذهنم، و بعد از یه مدت که اطلاعات کافی رو کسب کردم تونستم طراحی بدنه هواپیماهای کنترل از راه دور رو به صورت نانویی انجام بدم از طریق نانو کامپوزیت ها. بعد از که زمان جلو رفت دیدم تو بخش نانو الکترونیک هم میتونم کیت هاش رو خودم تولید بکنم، خودم طراحی بکنم، به صورتی که بردش از 3 کیلومتر خیلی بیشتر از اون مقیاسی که هستش بشه. وقتی سوخت رو لیتری 20,000 تومان 3-4 سال پیش من تهیه می‌کردم که توی هواپیما بذارم توی باک هواپیما، دیدم هزینه میتونه خیلی از این پایین‌تر بیاد. از همین طریق اومدیم توی بخش فناوری نانو تو مقیاس ریستر تونستیم که سوخت رو با تلفیق الکل و به صورت مواد نانویی و نانو ذرات طلا سوخت رو طوری بهینه بکنیم اولا به باک اصلا صدمه نزنه، دوما برنامه‌ریزی کردیم که اون سوختی که داره وارد مخزن میشه نیاز به این نباشه دستگاهی کنترل بکنه، بر اساس اون مقیاس که سبک سنگینی که خودش میکنه از تو مخزن بیاد داخل. علاوه این که مسافه سوختمون توی اون آزمایشی که انجام دادیم تا 70% اومد پایین. ضمن این قضیه وقتی ما لیتری 20,000 تومان داشتیم میدادیم اونجا، برای ما لیتری 3,000 تومان تهیه میشد. این شد که ما تونستیم کم کم بریم به سمت بحث ثبت اختراع و این جور چیزا و بالاخره به جای رسیدیم.
همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید. خدا رو شکر آقای عقدایی هم رسیدن. آقای عقدایی سلام، خسته نباشید.
مجددا سلام خانم سجادی.
خواهش میکنه.
و همینطور سلام به محسن رسولی عزیز. سلام
به ترافیک خیلی اذیتتون کرده.
بله 3.5 ساعت بنده تقریبا تو راه هستم و سعی کردم تمام احتمالات رو در نظر بگیرم با توجه به اوضاع احوال جوی، ولی خب ظاهرا قسمت نبود که به موقع برسم.
خدا شکر. به هر حال خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم. آقا تشریف آوردین، خودتون در غیاب شما خیلی سخت اجرای این برنامه استفاده میکنید.
خیلی بهتر بود از زمانی که من برنامه رو اجرا میکردم، بخشی از برنامه رو که توی ماشین میشنیدم. من میخواستم به یک دو تا موضوع اشاره بکنم در مورد گفتگوی شما با کارشناس. کارشناس قبلی که من اسمشون رو هم فراموش کردم، محسن الان یادآوری
میکنه. مهندس جزینی.
آقای مهندس جزینی
نجیبی
به یه نکته اشاره کردن که من لازم میدونم در این رابطه توضیح بدم. آقای مهندس نجیبی گفتن هر فناوری که وارد میشه به هر کشوری یه مدت چون و چراهایی در موردش وجود داره، از این جهت که کسانی هستند که در مورد این فناوری چیزهایی رو نمیدونن و در مورد این ابهاماتشون صحبت میکنن و همین موضوع ممکنه دستاندازهایی سر راه اون علم یا اون فناوری جدید به وجود بیاره در کشور. من احساس کردم، نه اینکه منظور آقای مهندس نجیبی این باشه، ولی من احساس کردم که این جملات رو اگه ما توضیح ندیم به این شکل تداعی میشه که یک عده هستن با علم نانو و فناوری نانو، در واقع بهتره بگیم فناوری نانو آشنا، و یک عده دومی هستن که با این ناآشنا، و اونهایی که اطلاعات کافی در مورد فناوری نانو ندارن باهاش مخالفت میکنن، حالا که چنین نیست در هیچ کجای دنیا. وقتی که آقای مهندس نجیبی میگن یه عده اطلاعاتی ندارن و ما هم به این موضوع آشنا هستیم، منظور از اطلاعاتی ندارن اینه که یک سری چیزا رو در مورد فناوری نانو ما نمیدونیم، یعنی بشر نمیدونه. وقتی شما از کرمی استفاده میکنید که درش از نانو ذرات استفاده شده، وقتی از یک ماده غذایی استفاده میکنید که از نانو ذرات درش استفاده شده، باید یک، دو یا سه نسل حداقل بگذره از انسانهایی که از این مصرف میکنن ما تأثیر این رو بر ژنتیک بفهمیم. ما داریم از ذرات نانومتریک استفاده میکنیم بین سلولهای زنده بدنمون. ما هنوز نمیدونیم که اینا ساختار ژنتیکی ما رو آیا تغییر خواهند داد یا نه، و اگر تغییر میدن به چه شکلی تغییر میدن. ما هنوز نمیدونیم که اینا آیا بر بیماری های مثل سرطان در شکل گیریش یا حتی متوقف کردنش آیا اثر دارن یا خیر. بنابراین وقتی ما میگیم عده‌ای در جهان مقابل فناوری نانو، علل خصوص کاربردش در کشاورزی، در صنایع غذایی، صنایع آرایشی بهداشتی و دارویی ایستاده‌اند، اونا اون عده‌ای هستند که معتقد هستند باید فناوری نانو استفاده ازش در مرحله پایلوت بمونه و در یک بلند مدتی رصد بشه و ما ببینیم که این کرمی که ضد آفتاب و ما استفاده میکنیم آیا واقعا مجاز هستن همه مردم دنیا ازش استفاده کنن یا خیر.
پس در واقع به خاطر ناآشنایی و عدم اطلاعات نبودش
ما در واقع از فناوری نانو خیلی باید بگذره تا بدونیم که آیا این فناوری برای همه قابل استفاده هست یا نه.
فقط هم تو ایران نیست، آسیا باش. من نگاه میکردم نظرات کشورهای مختلف در این حوزه، میدم که کلا سه نظریه وجود داره در مقابل، در حالا در مواجهه با نانو. یکی این که کاملا آزاد بذاریم دانشمندانو، بذاریم حالا در چه در بازار چه در تحقیقاتشون هر کاری دلشون میخواد بکنن و هر ماده‌ای که میخوان رو بسازن و تولید کنن. یک نظریه هم هست که کاملا مخالفت میکنه و میگه اصلا باید اینو متوقف کنیم و مثل شاید اون هیولای فرانکشتاین باشه و بشر رو کلا از بین ببره، کلا باید همین الان متوقفش کنیم. و یه ده هستن که میگن نه، با نظارتی که میتونیم روشون انجام بدیم میتونیم تولیدات رو ادامه داشت
که به نظر میرسه اون اظهار نظر دست سوم بهتره و به عقل نزدیک‌تره، چون ما اینو در مورد خیلی فناوری‌ها قبلا داشتیم. ببینید، من اینجا میخوام یه موضوعی رو اشاره بکنم. ما قبلا با محسن و بچه‌های کاوشگر در این رابطه دو سه جلسه حسابی صحبت کردیم. من امیدوارم شخصا به عنوان سیاوش عقبه‌ای، امیدوارم که نانو اون مسیری که تراریختگی در یک دوره‌ای در دنیا رفت رو نره. ما در استاندارد اینو توضیح بدیم که بعضی وقتا ما گیاهان رو دستکاری ژنتیکی می‌کنیم، مثلا عدس در قزوین سرد دیگه عمل نمیاد، میایم اینو یه جوری دستکاری ژنتیکیش میکنیم که در مقابل سرما مقاوم بشه. اما قوانین بین المللی میگن شما نمیتونید چرخه طبیعت رو به هم بزنید. بنابراین اگر این عدس رو میکارید، فقط در صورتی مجاز هستید بکاریدش که یه فاصله زیادی از گونه غیر تراریختش داشته باشه. که این دستکاری ژنتیکی خودش خود به خود تو طبیعت منتقل نشه. یه دفعه شما نگاه بکنید ببینید تمام عدس‌هایی که در ایران دارید خودشون انتخاب کردن که تراریخته باشن.
بله.
و یه اتفاق ژنتیکی، این دیگه عدس نیست، این دیگه ما نمیدونیم که خودش بعدن وارد بدن ما میشه چه تأثیر ژنتیکی میتونه رو ما بذاره و چرخون نظام طبیعت ناگهان میتونه به هم بخوره. امیدواریم نانو این مسیر رو نره، چون ما الان در ایران از بعضی محصولات تراریخته داریم استفاده میکنیم، استفادهمون مغایر با پروتکل های استاندارد جهانی است و البته در بسیاری از کشورها هم همینطوره. روسیه اخیرا ممنوع کرد، بعضیا میگن البته این کار سیاسیه، فرانسه تا جایی که میدونم محدود کرد، ولی ما همچنان داریم استفاده میکنیم. امیدوارم این اشتیاق ما برای فناوری نانو، این حرارت ما برای فناوری نانو که این روزها بسیار هم در موردش حرف میزنیم، باعث نشه که از بعضی از پروتکل ها رد بشیم.
و توی همین پروتکل ها من دیروز نگاه میکردم، در حالا اصلا تعریف کلی اخلاق علمی اینه که شما در تحقیقاتی که صورت میدید در حالا مرکز تحقیقاتیتون، اون تأثیرش بر انسان و نژاد بشر رو کاملا باید رعایت کنید و این رو باید یک پارامتر مهم در نظر بگیرید در حالا اون ماده‌ای که حداقل میخواید وارد بازار کنید، ببینید چه تأثیری در آینده خواهد داشت.
بله. و یه چیز دیگه هم نمیدونم خیلی طولانی شد،
در بعضی از صنایع میتونه مجاز باشه.
بله ببینید، مثلا
مغایر با اخلاق علمی همونطوری که مثلا صنایع پوشاک.
بله مثلا ما الان در خودروها یک سری قطعات دواری داریم که اینا رو الان دارن با استفاده از نانولوله های کربنی میسازن. اینا در مقابل نمیدونم آیا از این اصطلاح در ادبیات تخصصی مکانیک درست استفاده میکنم یا نه، دوستان متخصص ببخشن، در مقابل تنش و پیچش بسیار مقاومن این قطعاتی که با لوله های نانوکربنی ساخته میشن. در واقع میتونیم بگیم که در خود بدنه خودرو بی ام دبلیو خودرو در واقع بدنه نانوییش رو معرفی کرد، تویوتا همینطور که حالا شایع شده بود که قابلیت ترمیم خودش رو داره، ولی واقعیت اینه که انقدر این بدن خاصه که وقتی که ضربه میخوره تا حدی به حالت قبلی خودش بر میگرده. بنابراین در بسیاری از صنایع ما از این استفاده میکنیم، در علل خصوص در شلنگ هایی در حالا همین خودرو که مایعات داغ رو انتقال میدن، بسیار ما از اینا استفاده کردیم در دنیا و اینا قطعا فقط توی بحث در مورد اینا وجود داره، اونم این که ضایعاتش کجا دفع میشه. یعنی آیا دفع ضایعات اینا بعدن میتونه این نانو ذرات رو از اینا جدا و به چیزهای دیگری وارد کنه یا نه. بنابراین پروتکل های هم وجود داره برای اینکه ما چطور باید اینا رو ریسایکل کنیم، دفع کنیم یا بازیافت کنیم.
خب شنوندگان عزیز، همچنان همراه شما هستیم در ادامه برنامه.
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است.
کاوشگر،
کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است.
کاوشگر.
مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
کاوشگر.
خب با موضوع فناوری نانو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ببخشید جناب آقای عقدایی، من ترجیح میدم شما بیشتر صحبت کنید، من شنونده باشم و استفاده کنم.
تجربه خیلی خوبی تو برنامه کاوشگر با حضور شما.
خواهش می‌کنم، بزرگواری.
بگو خودت سیاه.
خودم بگم. یه موقعی که هوشمندی اومده بود، شما تشریف بولید سازمان ثبت اختراع به این سبک و سیاق نبود. اون موقع در خیابان میرداماد تقاطع مدرس سازمان ثبت مالکیت های معنوی بود. وقتی که کسی میخواست اختراعی رو ثبت کنه، معمولا ساعت 6:30 دیگه ما میرفتیم اونجا بودیم، بخاطر اینکه یه صفی تشکیل میشد و یه شمارهایی میدادن و بعد یه فرم اظهارنامه اونجا بود که شما میخریدید و پر میکردید. بعد تمام عناوینی که تو این فرم اظهارنامه نوشته شده بود آخرش هوشمند داشت، یعنی مثلا گردو شکن هوشمند، عرض کنم خدمتتون که لیوان مثلا ویژه نابینایان هوشمند، همه چیزی مدت تو کشور ما هوشمند شد، ماشین لباسشویی های هوشمند، یخچال های هوشمند، جاروبرقی های هوشمند، خودروهای هوشمند، حالا که میدونیم که بسیاری از این چیزایی که ما بهش هوشمند میگیم مثلا هوشمند نیستن. هوشمندی یک تعریفی داره، اون ماشین باید بتونه در شرایط خاصی تصمیم های خاصی بگیره، بله. در این شرایط هوشمنده یا یکی از توانایی های ذهن انسان رو داشته باشه، که خب ما از همین تریبون اعلام میکنیم بسیاری از اون چیزایی که روی کارتونشون نوشته هوشمند و شما خریدید هوشمند نیستن. نکته اینجاست که این شد یک ابزار تجاری برای فروش. یه موقعی ما میگفتیم ماشین لباسشویی هوشمند بخرید، حالا که این هوشمند نبود. هفته گذشته بنده یه تجربه داشتم، یه نفر در مترو یه دستفروشی ناخونگیر نانو 2015 میفروخت. و به هر حال اینم شده یه ابزار
10 تومن بازارم حتما میداد 1000 تومن.
بله 10 تومن بازارم میدن 1000 تومن. نانو هم هست
و دست فروش هم بوده.
دست فروش هم بودن. بله حالا میبینید دیگه پشت دیگه مغازه ها میبینیم دیگه ژاکت نانو، کاپشن نانو،
جوراب، خیلی جورابش خیلی آره گرفته.
خب امیدواریم که واقعا باشه، ولی خیلی از اینا نانو نمیدونم چجوری ما
هست واقعا. ببینید مثلا ما جوراب نانو داریم که الیافش، در الیافش اومدن حالا اون ذرات نانو نقره رو به کار بردن، اما اون چیزی که اون خب الان در حال حاضر که این صنعت انقدر پیشرفت نکرده و به تولید اونقدر انبوه نرسیده، قیمتش گرانه واقعا،
خیلی هم بعیده که تو این ریاض در دسترس باشه. ضمن اینکه بله، پارچه‌های نانو هستن، الان بعضی از یکی دو تا برند ایرانی دارن کاپشن هایی با در واقع الیاف نانو تولید میکنن، یعنی دارن شروع میکنن، به زودی حضورشون خواهیم دید در بازار. به هیچ عنوان خیس نمیشه این لباس، یعنی شما مایعات سرد و داغ و به هر ترتیبی روی این لباس ها بریزید، این لباس ها خیس نمیشن، یعنی انگار که مثل پوست زیر بال اردک اینا با یه سری قدرتی انگار چرب شدن و هرگز آب بهشون نفوذ نمیکنه. ولی اینکه این چیزی که ما داریم میخریم آیا نانو یا نه، فکر میکنم این برنامه‌ای که سعید مولایی واسه ما تهیه کرده در این رابطه شنیدنی.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ این روزا هر کجا که میری حرف از نانو تکنولوژیه. دیروز که رفتم بقالی از عباس آقا خواستم بعضی محصولات نانویشو نشونم بده. اون موقع فهمیدم از ماست بگیر تا سوسکوش و برنج و نون و پودر و 48 آنزیمه، این روزا همه با تکنولوژی نانو ساخته میشن. اصلا عباس آقا میگفت که خودش توی منبع موثق خونده که پارسال یه بنده خدا یه ست گرمکن نانو میخره، یکی بوده عین من و شما، بعد به مرور به خاطر گرمکنش پیشرفت میکنه، یکی دو ماه پیشون آدم موفق میشه رکورد توی 100 متر دنیا رو جابجا کنه. البته خب منبع عباس آقا یکی از همین شبکه‌های اجتماعی بوده که خودتون میدید ماشاءالله چقدر معتبرن و خلاصه قابل چیزن. آره حالا خلاصه کار نداریم، تا زمان موقع که عباس آقا داشت این داستان رو برای من تعریف میکرد یه مشتری دیگه هم تو مغازه بود که نمیدونید اون چی میگفت. میگفت ما خانوادگی مصرف کننده محصولات نانویی هستیم. میگفت یه پسرمو داره چند وقت قبل یه بطری نیمیتی آب معدنی نانویی میخره، پا میشه میره صحرای آفریقا، بعد میگفت پسرموش یه ما تمام این آب معدنی نانو تو کبیر زنده میمونه. خلاصه اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، بعد اصلا چقدر این نانو بودن محصول تو فروش تاثیر میذاره. عباس آقا میگفت یه چیزی میگم به کسی نگو، ولی شما که میدونید آلو تو دهن من خیس نمیخوره. میگفت این روزا اگه رو هر کالای بارد یا بیرد یه برچسب بزنید که آقا با نانو تکنولوژی و فلان و بهمانه فروش چند برابر میشه، پیشنهاد ایجاد کاوشگر نانو یا نانو کاوشگرها رو دادم به بچه. بعد خب بچه گفتن یعنی چی؟ اصلا میدونی نانو چیه؟ فاسه خود دادن اینجوری تیز میدی و اینا؟ بعد من گفتم ببین خب نانو یه چیزیه که خیلی ریز مقیاس و خلاصه خیلی خوبه، نانو خیلی خوبه. آره بعد که البته تحقیق کردم دیدم یه سری آدم قبل از کاوشگر بودن که صدای نانو ایجاد کنن و آره خلاصه آره. بعد این صدایی که اول برنامه که من شنیدید حاصل کار یه گروه از دانشمندان دانشگاه کلارکسون به رهبری پروفسور ایگور سوکولوف بود که البته من خودم واقعا صدای خاصی موقع نشنیدم، ولی اینا خودشون میگن که با استفاده از فناوری نانو تونستن صدای درونی کفشوزک رو ضبط کنن، که من امجاز ازشون تشکر میکنم، واقعا دستشون در نکنه. ولی جدا جدا از شوخی، منظورم از این حرفا کم اهمیت جلوه دادن نانو نبود، اتفاقا برعکس. قضیه اینه که با توجه به تصویر خوبی که نانو تو ذهن مشتری ها داره، الان متاسفانه خیلی از سوجوها روی هر کالایی که به بازار عرضه میکنن یه عبارت نانو تکنولوژی اضافه میکنن. در این مسئله به زودی میتونه خدشه بزرگی به اعتبار محصولات خوب نانو ایجاد کنه. این روزا به هر طرف که نگاه بکنید میتونید اثری از محصولات نانو تکنولوژی رو ببینید. یعنی اصلا ما کاوشگری ها بهتون پیشنهاد میکنیم که محصولات نانویی اطرافتون رو جمع کنید و یکس خیشنداز با عنوان منو دوست خوبم نانو همین الان یه هوی بگیرید. فقط حواستون باشه برنامه امروز کاوشگر رو خوب بشنوید تا اگه یه موقعی که ازتون پرسید نانو چیه مثل من بهش توضیح ندید. من سعید مولایی کاوشگر جوان.
خب تشکر میکنم از سعید مولایی همکار خوب عزیزمون که توضیحات خیلی خوبی با در واقع ویژگی های خاصی این برنامه رو تهیه کردن و تقدیم حضور شنوندگان عزیز کردیم. آقای عقدایی در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. من حواسم به خانم میرزایی بود که داشتن اسم گوینده های محله منوما رو میگفتن به من که الان دارن میان به استودیو. این آیتم سعید یعنی برنامه که سعید مولایی که شنیدید یه مقداری توش کلمات خورده شده بود که این به دلیل اتفاق افتاده بود، چون بچه های کاوشگر اینو بر اساس یک دست فروشی که همه چیزو نانو میدونه و نانو میفروشه بله. و اینجوری حرف میزنه ساختن، بنابراین الهام
میگم یه ویژگی
اونجا اومده بود. بله به خاطر همین بود. بله این برنامه به هر حال موثر اطلاعات خوبی و شما همینطور اطلاعات خوبی در اختیار دوستان قرار دارین. ما حتما ادامه خواهیم داد موضوع نانو رو به خاطر ابهامات بسیاری که در کشور ما سودجوها بهش افزودن در بازار. ولی خب به هر حال نانو یکی از موضوعاتی است که کشور ما رو در صدر قرار داده برای تولید علم در سالهای گذشته. خیلی خوبه که بتونیم تو سالیان بعد کاربردی شدن تحقیقات تو این حوزه رو در کشور شاهد باشیم.
و چقدر هم تاثیر اقتصادی داره. من الان ژاپن اگه اشتباه نکنم یه میکروگرافن اومده طراحی کرده که هر کدوم اینا رو که داره میفروشه به کشورهای مختلف چیزی حدود چند تا بشکه نفت درآمد داره براش و میگن بله. که حتی ما اینو بتونیم به طول انبوه در ایران برسونیم اندازه کل پارس جنوبی میتونه برامون درآمد داشته باشه.
بله. بهنام قربانی اومده، خانم زمانی اومدن، آیدی محمدم اومدن، دارم بعد بریم.
خواهش میکنم. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم آقای عقدایی، آقای رسولی و در خدمت دوستان خوب برنامه کاوشگر. ان شاء الله که این برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
من اضافه کنم که کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرز تا به سرمنزل خورشید رسی چرخ زنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.